أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلوات علی آله الدافعی جیشاتل اباطیل و دامغی سولاتل ازالیل. با لطف خداوند امروز خطبه 210 را میخوانیم. من کرام الله علیه السلام فی وصف سالک طریق الله سبحانه، از سخنان حضرت است در توصیف کسانی که سالک راه الهی هستند. اونایی که میخوان سیر و سلوک داشته باشند چه کنند؟ قد احیا عقله و امات نفسه. فرد سالک عقل خود را احیا میکند و نفس رو میمیراند. ابن ابی الحدید میگوید معلم عرفان علی علیه السلام است. لولا اخلاقه و کلامه و تعلیمه للناس هذا الفن تارتن به قوله و تارتن به فعله لمهتدا احد من هذه الطائفه. خب اگر روش و منش علی علیه السلام، سخنش، اخلاقش، رفتارش، آموزش دادنش نبود در بحث عرفان، هیچ یکی از این افرادی که ادعا میکنن هیچ بلد نبودند. معلم عرفان علی علیه السلام است. خب قد احیا عقله، از اینجا شروع میکند. اون که میخواد سالک باشد عقل خودش رو احیا میکند و امات نفسه و نفسش را میمیراند. اینها رو مقابل هم قرار داده است. عقلی که ما میگیم نه آن است که کمک نفس اماره بکند، اون عقل نیست. وقتا سیاست بازیست، پدر سوختگیست، از این حرف هاست. امام صادق فرمود که یک شخص از حضرت پرسید عقل چیست؟ فرمود ما او بده به رحمان و اکتوس به بهل جنان. عقل اینه که بعد عبد خدا بشی، آخر راه به بهشت منتهی بشه. بعد گفتن که خب معاویه خیلی عاقل بود. فرمود نه، کار معاویه شیطنت بود، اسمشو عقل نگذارید. مردم فکر میکنن عقل برای ریاست است و برای اقتصاد است و اینجوری فکر میکنن. نه، رئیس ها عقل چندانی دارند، نه اینکه حالا تفاوت افراد در مسائل مالی به خاطر عقلشون، هیچ چیز دیگه ایه. شانس هست، بس اینجوری هم هست. ابن ابی الحدید میگه سالهای سال قبل، خیلی در زمانهای گذشته، یک زن اعرابی بچه‌شو رخصوند. یه شعری میگه خیلی جالب بود، من برای شما بگم، به ما رسیده، شما بقیه برسونید. مثلا کانت اعرابیتون ترقص ابن الله. این زن اعرابی بیابانی بچه‌شو پسرشو برخصوند. او رزقه که الله خود جدن یخدم و کذب العقول. خدا بهت شانس بده، عاقلا بیان به خدمتتون. ولی رزقه که عقلا تختم و بهی ذب الجدود، نکنه خدا بهت بل عقل بده بری دنبالی رئیسای شانس دار. ما داریم میبینیم واقعا نه اقتصاد و نه سیاست، نه پول و نه جا، به عقل خیلی ربطی ندارد. حتی همین عقل که عرف میفهمد خیلی عاقل هم نیست. اینه صدام خیلی عاقل بود، قذافی خیلی عاقل بود، عقلش کجا بود؟ آدم های دیکتاتور. وقت احیا عقله، سالک الله عقلش رو احیا میکند و نفسش رو میمیراند. ببینید مرده اختیار از خودش ندارد، یه زنده باید جا به جاش کند. این عقل که تصمیم میگیرد که از مال چطور استفاده کند، از سیاست چطور استفاده بکند، از نیازهاش چطور استفاده بکند. شهوات اصلا دستور نمیده، نفس اصلا دستور نمیده. یک سالک اینطوریست. بله، حتی دق جلیلوهو بلطف غریضو. خوب یک اینجا مطلب رو عرض بکنیم که خیلی از شارحین که خواستن به اصفه سیر و سلوکی بگن، یک دفعه رفتن به سیر و سلوک هایی که شاید ربطی بین خطبه هم نداشته باشد، یک مطالب دیگه میگن، قاطی پاتی شده از مسئله این کار. حتی دق جلیلو و لطف غریضو، این احیا عقل احماط نفس این مسیر باید باشد که بشکند اون عظمت خودشو، غرورشو بشکند. ریاضتی که توصیه میشود در نهج البلاغه اینه که انسان عجب نداشته باشد، غرور نداشته باشد، اینو بشکند. و لطف غلیظه و غلظت گفتاری، رفتاریش لطیف بشود، سعه صدری داشته باشد. این بد اخلاقی ها و خشونت ها و این عجب ها، این ها هیچ ربطی به سیر سلوک ندارد. ممکنه طرف همیشه ذکر بگه، تو صف نماز جماعتم باشه، ولی بعد میبینیم نه بابا، خیلی دنبال هواهای نفسانیشه، معلوم نیست پول از کجا در میآورد. اونها رو ما سالک نمیتونیم. حتی دق جلیله و لطف غلیله، این برای مهم است. بشکند اون غرورش که جلیل و عظمت که برای خودش قائله. رقت قلب لازمه، پاکی لازمه. این عجب و غرور و این خشونت ها اسمش اسلام نیست. صاحب تبریزی میگه که برات رزق تو بر آسمان نوشته خدا، تو از زمین سیه کاسه نان چه میخواهی؟ برای سرکشی نفس عقل در کار است، تو را که گرگ شبان شد چه میخواهی؟ خلاصه وجود دو جهان در وجود کامل توست، تو شوخ چشم از این و از آن چه میخواهی؟ اگر انسان بخواد دنبال زید و هم برود و هوا و هوسی داشته باشد و نفس امارش سرکشی بکند، دیگه چی میخواهیم؟ دنبال چی هستیم؟ دیگه حرف از اینه سیر سلوک نزنیم. خب پس تکرار میکنم، اینه که عقل میگه در مقابل نفس است. اگر طرف خودشو عاقل میدوند ولی دنبال مسائل نفسانی است، نه، این عقل ما نگفتیم، اون شیطنت است. و مسیر هم حتی دق جلیل و لطف غلیظ است. آقا رقیق القلب باید باشد، باید بین سو برود، این براش مهم باشد. خود شکن باید باشد، پا رو خودش بگذاره، فداکاری بکند، چه در جهاد اکبر چه در جهاد اصغر. تا پا رو خودمون نگذاریم نمیتونیم جلو بریم. خب اما این که حالا بیام به طرف گرسنگی دادن، خب این هم با خودمونم پرخوری رو در بیان علیه السلام جایز نمیتونیم، که خود حضرت هم دارد که لا تشتمال بتنه بل فتنه، ای پرخوری که با زرنگی جور در نمیاد. لا تشتم و العظیم و الولیمه، این سورچرانی که با اراده و عزم جور در نمیاد. ولی اینی که انسان هم در روز یک مثلا بادام بخورد، این هم یه مقداری منافات دارد با این که او سیر و سلوک اسلامی. سیر و سلوک اسلامی خود شکنیست، رقت قلب است. به کل امت روحبانیه و روحبانیات و امتی جهاد، سیر و سلوک عربی مبارزه است، حق خواهی است، جهاد اکبر است، جهاد اصغر است. ابو دردا خیلی به سلمان فارسی علاقه داشت و سلمان رفت دیدن ابو دردا. بعد خانم ابو دردا رو دید که خیلی وضعیت لباسش به هم ریخته، گفت چی شدی؟ چی لباسی پوشیدی؟ گفت یا رایی ابو دردا دیگه، لیس له حاجتون فی شیء من از دنیا، اصلا مثل که هیچ نیازی به دنیا ندارد، با ما هم سرایت کرده، با لباس ما هم اینطوریم. ابو دردا که سلمان رو دید خوش آمدید جناب سلمان، براش غذا آوردون. سلمان تا آخرش خون گفت ابو دردا بیا بشین غذا بخور. گفت نه من روزه هم، من نیسایم. گفت نه منم نمیخورم، قسمت میدم روزت بشکن با هم بخوریم. یه مداری سختش بود و ولی روزش رو شکست دیگه. با سلمان غذا خوردن. بعد سلمان گفت من میخوام شب همینجا بمانم، شب من خالی ابو دردا. خب ابو دردا بلند شد گفت کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم وضو بگیرم و بیام عبادت شب کنم. گفت نخیر باشم اینجا. آقا چه کار داری گیر به ما میدی؟ گفت ان لجسد که علیک حقا فاعطی لکل ذی حق حقه، حقوق بدنت هم باید رعایت کن، بدنت هم به تو حق دارد. خب صبح شد و اذان شد و اینا پا شدند و هر دو نماز خوندند. حضرت رسول صلی الله علیه ابو دردا رو دید. ابو دردا گفت یا رسول الله این سلمان فارسی خوب ما را اذیت کرد، شکایت کرد. بعد سلمان فهمید گفت خب یا ابو دردا رفتی شکایت به حضرت رسول کردی؟ گفت بله. گفتم آقا روزه ما را شکست، نذاش ما نماز شب بخوانی. بگو خب جواب حضرت رسول چه بود؟ گفت عجیب بود، همون جواب شما را داد، فکر بدن شما به شما حق دارد، چرا ضایع میکنی؟ قرار بر این سال ما یک عزلتی بگیریم و کنجی برویم و به این بدنمون گرسنگی بدیم و این همه ظلم تو جامعه باشد، این همه فقر تو جامعه باشد، این همه بدبختی تو جامعه باشد، بعد فکر کنیم سیر و سلوک کرده ایم؟ مگر علی علیه السلام این کار رو میکرد؟ مگر حضرت رسول این کار رو میکرد؟ ریاضت ما، سیر و سلوک ما باید علوی باشد. و برق له لام اون کثیر البرق فعبان له طریق و سلک به سبیل. اگر انسان خودشو بشکند، اگر انسان رقیق القلب باشد، بله برقی برای او میزند. لام اون کثیر، کثیر البرق میدرخشد، پر نور است. فعبان له طریق، راه را برای او روشن میکند و سلک به سبیل، با همین برق راه را میرود. باز وارد شدن توی سری بحثوی سری سلوکی جای خودش، البته اون رو ما رد نمی کنیم. مثلا میگن خلص خودش یک برقیست ولی زود رد میشود، یک چیزی میفهمه. خیلی اینهایی که وارد این مسئله شدن اینا خودی هیپنوتیزمیست، یه تصور، یه خیالات شدید، خودشون هم باورشون شده است. بعد آمدن حالا این برقهایی که پیش آمده گفتن که به نظر من ربطی به اینجا ندارد، خود شکنی اون مهم است، رقت قلب مهم است. همدن برخواه رو گفتم مثلا خود خلصه نو برق است که زود رد می شود. گفتن لوائه داریم، لوامه داریم، توالع داریم. می برقی که سری بیاد یه چیزی بفهمد، باز بعدن یکم درخشش داشته باشد، باز بعدن طلوعی بکند و مدتی بماند. خیلی خب ما رد نمی کنم اون حرفا رو، ولی دو مسئله دیگریست. برق له لام اون کثیر البرق، برقی برای این شخص سالک میزند، درخشان پربرق که راه رو براش روشن میکند و میرود همون راه را. و الذین جاهدوا فیه لنهدینهم فینا لنهدینهم سبلنا، جهاد بکنید ما راه رو نشان میده، مبارزه بکنید راه رو نشان میده. شهید برونسی خدا رحمتش کند. خب در نیروهای خودش رو برد، رسیدن یک دفعه به میدان مینی که محاسبه نکرده بودن برخورد کردن. خب وقتی اینها عقب بمانن میشه روش پلکانی، بقیه میرن جلوتر، ضعیف میرن جلو، چه کار کند اینجا؟ و همونجا سر شورداش رو زمین رو سجده کرد و داد بلند شد و آقا معبر از اینجاست ببرید. خب این با جهادش راه رو فهمید، مبارزه رو فهمید و معبر رو هم درست انتخاب کرد. از همون جایی که شهید برونسی گفت رد شدن، کاملا منطقه مین بود، ولی معبر رو فهمید. چجوری فهمید؟ بس مبارز است، من جا هدفینا و نهدین نهوم سوبولنا، اهل جهاد باشید، راه های خدایی رو خدا بهتون نشون میدهد. سوره انعام آیه 122: اب من کان میتن فحییناه، عده مرده بودن زنده شون کردیم، و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، ما نوری بهشون بدیم در میان مردم راه میرن، در میان همین مردمن، ولی چه کنم ندارند، عوضی نمیرند. آیا این شخصی که ما بهشون نور دادیم تو همین مردم داره راه میره؟ ببین عزلت نیست تو همین مردم. کمن مثله فی ظلمات، مثل کسی که تو ظلمت هاست، لیسه به خارج منازی، ظلمت ها بیرون نمیاد. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، این طوری برای کافرها تزیین میشه کارشون. کافرها فکر میکنن جلوه دارد کارشون، نمیدونن چه کنن، همش در اضطراب و چه کنن هستن. دوش آگهی زیار سفر کرده داد باد، من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد. دل ما کجاست؟ این دل بستگی ها رو کم بکنیم، بعد میفهمیم سید رسولو که یعنی چه. دوش آگهی زیار سفر کرده داد باد، من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد. وابستگی دل نخواهیم داشت. کارم به دانجا رسید که همراز خود کنم هر شام برق لامع و هر بامداد باد. تاریکی ها میفهمم چه خبره، روز ها هم دل رو جایی نمیبنده. از این نورا هست، حتی گایی کفافتر، مثل همین چراغ عمل میکنه. این روایت رو ببینید، امام صادق فرمود که حضرت رسول مریض بود، فاطمه زهرا دست امام حسن امام حسین رو گرفت و رفتن دیدن حضرت رسول، حضرت رسول خواب بود، گفتن برگرد، بعد که بیدار شد میاییم. بچه ها گفتن نمانه، ما بر نمیگردیم. میخواد چیکار کنید؟ آمدن کنار پیغمبر، یک سمت چپ یک سمت راست خوابیدن، خوابشون بود. حضرت فاطمه زهرا برگشتن، شب شد. خب حالا شب شده، میگه مادرمون کجاست؟ میگه مادر شما رفت. حالا چیکار کنه؟ رعد و برق هم بود اتفاقا، شب مظلم و تاریک. میگه مثل موسیل آمدن بیرون، راه روشن بود براشون، مثل یک نوری چراغی باشون بود. رفتن تا منزل، رفتن تا جایی که باید برن رفتن. و تدافعت هل ابواب الى باب السلام و دار الاقامه. خب شما در این مغازه ها نوشتن ادفع، یعنی هل بده. تدافعت هل ابواب، درهای مختلفی هل میدن این طرف رو، ایرا باب سلامه و دار الاقامه. خوش اخلاقی، خوش رفتاری، خوش فکری، مبارزه با نفس، پرهیز از گناه، پرهیز از دلبستگی ها، پرهیز از وابستگی ها، احیاء عقل، اصلا جنود عقل و جهل ما داریم، روایت اینجوری داریم، یکی دوتا نیست اینا. هر کدومش میتونه یک حلی باشد که طرف رو سریعتر برسوند به کجا؟ الى باب سلامه و دار الاقامه. الله ید و الى دار السلام، قرآن میفرمد خداوند دعوت میکند، اما یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، یک دی رو هدایت میکند، دستشون رو میگیرد، از دعوت فراتر است. چرا؟ چون یک درهایی هست، وقتی برید اونجا خب دیگه انسان هول میخورد، میره جلوتر. و ثبتت رجلاه به طمأنینت بدنه فی قرار الامر و راه دو پایش تثبیت می شود با اطمینان بدنش در جایگاه امن راحت، یعنی یک ثبات پیدا میکنه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آیه قرآن، اونهایی که هر خودشون اربابی دارن، صاحبی دارن، ارباب ما خداست، هر چه بگه عمل میکنه، بی ارباب که نیستیم هر که دلمون بخواد بکنیم، اونایی که اینو بگن ثم استقاموا، ولی استقامت هم بکنن، پاش بیستن، تتنزل علیهم الملائکه، ملائک نازل میشن بر اونا، نه که در قیامت در همین دنیا، وقتی در نهج البلاغه است لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، عفیف به زودی ملک میشود، جزء ملائک میشود، با ملائک همدم میشود، به زودی، طولی نمیکشد. در خطبه یک دارد که ضرب بینهم و بین من دونهم استار من العزه و حجب من القدره، چرا ملک نمیبینید؟ حجاب است، حجاب رو بردارید میبینید. این حجاب چیه؟ میگه ما پایین تر مخواهیم، اونا بالاتر هم، ولی شما گفتید حجابه، میگه باشه، شما این میخواهید بید بالا، یکی حجاب قدرت است، یکی حجاب عزت است، شما عزتی زندگی کنید، اون عزتی که نهج البلاغه میگه، در البته 18 تا فرمول در ذهنم الان هستش، شاید هم بیشتر باشد، عزتی زندگی بکنیم ما و قدرت، قدرت این از خودمون هیچی نداشته باشیم، خودمون رو بشکنیم. عمر به علی علیه السلام گفت علی جان، من که میدانم شما 3 روز غذا نخورده بودید، 3 روز گرسنگی، بعد در خیبر برداشتید، عجب زور بازی همون اخیر، انما قلعتا بیدن الهیه لا بیدن بشریه، قدرت خدایی بود، من کاری نبودم که. یاد دارتی اگر میخوایی در فضائل ما بگید، یه چیزو بگید، بعد هر چی میخوایی بگید بگید، اون یه چیزی که اول بگید بعدن هر چی میخواد در فضائل ما بگید، اینه که بگید ما عبدیم، یعنی از خودمون هیچ نداریم. قدرت به همینه، وقتی انسان فانی شد نگاهش خدایی میشه، خودش نیست دیگه، شنیدنش خدایی میشه، قدرتش خدایی میشه. خب لکادر عفیف ان یکون ملک من الملائکه، به زودی طول که بکشه از ملک بالاتر میره، چون انسان از ملک فراتر است، به زودی ملک میشود. چرا ملک میشه؟ چون عزتی زندگی میکنه، چون قدرتی زندگی میکنه. قدرتی یعنی چی؟ خودش چی نداره. ببینید ان الذين قالوا ربنا الله، اونهایی که بگن خدا ما ارباب ما خدا، ثم استقاموا، بعد استقامت به خرج دهند، تتنزل عليهم الملائكه، ملائک نازل میشن، الا تخافوا ولا تحزنوا، نترسید، غم نداشته باشید، و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بشارت به شما، به بهشتی که قبلا وعده دادی. خب اما اینجا به یک مرحله اطمینان میرسد طرف، یه راحته، انسان در همین دنیا میتونه به مرحله‌ای برسد که من اطمینان باشه، نفس مطمئن، مال همین دنیاست، یعنی بهش میرسن. یک واژه‌ای در قرآن هست به نام مخلص، غیر از مخلصه، مخلص، مخلص اسم فاعل است، مخلص اسم مفعول. انسان تا قبل از این که به اخلاص برسد، شیطان اصلا بهش کار ندارد، یا خودش ریاکار است مثلا، یا خلافکار است، خودش خطا میرود، من بیا منحرفش کنم، خودش منحرف هست، کار بیهوده نمی کند شیطان. ما تا خطایی میکنیم فکر میکنیم بی شیطان بود ما را بازی داد، نه شیطان کار با ما ندارد، اگه ما اهل ریایی، اهل خطایی، کار ندارد. وقتی وارد کار شدیم مخلصانه، شیطان اینجا رو نمیخواد، درگیر میشه. اما مدت‌های مدیدی که بگذرد ببینه اصلا تحویل نمیگیره شیطان رو، مغرور، خیلی غرور دارد شیطان، خاطر غرورش اصلا رجم شد، یه میره کنار دیگه، طرف میشه مخلص. اگر انسان در حالت مخلص بودن علایدن از این دنیا برود، در مبارزه در میدون جنگ جهاد اکبر از برفته میشه شهید، شهید این جهاد اکبر، اگر مخلص میشه میشه پیروز. ببینید سوره یوسف آیه 34، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. ابلیس چه میگه؟ میگه من کارشون زیبا براشون جلوه میدم که برن دنبالش، فریبشون میدم، اما یه گروه رو نمیتونم که عباد مخلص. پس بنابراین این شخص همینجور که میاد میاد به جایی میرسد که ثبت رجلاه و به طمأنینت بدنه، باش ثبات پیدا میکند، به اون بدن مطمئنش کجا ثبات پیدا، در قرار امن، در مقر امن و راحت. چی شده به این حد رسیدن؟ به ما استعمل قلبه و ارضا ربه، به خاطر همین که از قلبشون کار گرفتن، مثلا به قلب اون مثل سرکار نداره، فوقش استدلال مغزی داره، رو قلب باید کار کرد، از قلب باید کار گرفت و ارضا ربه. دیگر اینکه خدای خودشو راضی کردن، اگه ما به فکر رضایت گیری خدا، رضایت گیری از مردم و از خدا باشیم و قلبمون رو تقویت بکنیم، که تقویت قلبم در روایات آمده به سه چیز است، هم بود قلب شبیه ظرف است، به دلایل مختلف این تشبیه انجام شده، وجه شبهش بسیار است، حاشیه هم نمیخوام بریم. یکیش همین بهترین و زیباترین و محبوبترین ظرفی که خریدار دارد نازک باشد، شفاف باشد، محکم باشد. این ظرف کریستال نشکن خیلی متقاضی دارد، نازکی شفافه، اما یک ظرف چدنی محکم کدر زخیم میخوان چکارش کنن؟ پس همون قلبم همینطوریست، قلب باید محکم باشد، شفاف باشد، نازک باشد. اصلا با ویدات الله خیلی مسئول است، ما باید صلابت نشون بدیم، حق گویی، حق جویی، نون به نرخ روز نخوردن، جلو روز حاله میستادن، امر معروف کردن، نهی از منکر کردن، که خودش باز بحثیست، بابیست، امر معروف نهی از منکر کردن هست، اینا اصلاحی نیست که، اصلاح نمی کند که، نتیجه نمیده که. خب صلابت لازم دارد، این محکمیش. رقت چی؟ آدم تحت تأثیر باشد، همون توی حضرت علیه السلام تحت تأثیر بود، اون عجب بلاغه دارد. کی حاکم است؟ چه به سر مردم داره در میاد؟ چرا به شهر هم بار هم بشود؟ امسال اینا فقر مردم ما رو باید به هم بریزد، گرفتاری مردم باید در ما تأثیر داشته باشد، کی حاکمه باید در ما تأثیر داشته باشد. این رقت قلب مهمه و پاکی، پاکی از گناه. ما استعمل قلب و قلبش رو که اون رقت قلب باز خودش عواملی دارد، میشه از 50 عامل هستش تأثیر داره، یعنی که قلب خسی بشه، رقیق بشه، قلب رو به کار ببندن، بهش کار بگیرن و ارضا رب به خدا راضی کنند. اگر انسان رو بحث قلب سلیم کار بکند و بحث رضایت خدا، بله بین مسیر میرود. آیه قرآن رو ببینید، یا ایتها نفس المطمئنه، مرتبطه به بس، ای نفس مطمئنه، پس مرحله اطمینان رسید، ارجع الی ربک، بیا به سوی خدا، راضیتن مرضیه، پس رضایت دیگه، تو راضی هستی، خدا ازت راضی است، فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، اونایی که عبد من هستن، عبد هوا هوس نیستن، عبد زید و عمرو نیستن، عبد درهم و دینار نیستن، بیا تو اونا فدخلی جنتی. تکرار میکنم، از آخرش اگر بگیریم قلب باید کار بشه، صلابتش، رقتش، خود رقت قلب که قصی نشه باید عوامل بسیار زیاد دارد، پاکیش و روی اینکه رضایت به مقام رضا رسیدن. اگر باشد انسان یک حالت اطمینانی پیدا میکنه، نفسش مطمئن نمیشه. خب از اولش اگر نگاه بکنیم این مبارزه با نفس، حتی دق جلیلو به لطف غلیلوز سعی صدر میخواد، اخلاق خوش میخواد، رفتار نرم میخواد، از او خود شکنی میخواهد، یعنی خودش مطرح کند دیگران زایع بکند، این چه ربطی داره به سلوک نهج البلاغه؟ همین که انسان اهل مبارزه باشد خدا نور میدهد. مبارزه با نفس باشد، مبارزه جهاد اکبر و کبیر و اصغر داشته باشین درست میشه. من جا هدفین آلن هدین نه هم سبالن هم. خب به مناسبت ایسی بحث هایی دیگران مطرح کردن بگیم، بعضیشو من به اینجا مرتبط میدونم. مثلا بزرگان میگن یک حجاب هایی هست که ما نمیبینیم، مانع نوره. اون حجاب ها سه چیزه: المال، والجاه و المعصیه. گاهی وقتا نور هست ولی یک جورایی به کدر، ماده کدر جلو نور رو میگیره، دیگه فایده نداره. حجاب هایی هست که انسان راه رو نمیبینه، یکی ماله، یکی جاه، یکی معصیت. بدن پاک باشد، گناه نکند، ریاست طلب نباشد. ریاست طلبی خیلی وحشتناک است. ملعون من ترأس، ملعون من همه بها، ملعون من حدث بها نفسه. کسی که ریاست طلب باشد ملعون است، با خودش حرف از ریاست بزند ملعون است. ملعون من همه بها، براش مهم باشد ریاست ملعون است. چجوری بگن دیگه؟ آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه. آخر چیزی که طرف سیر سلوک کرده از قلبش میره بیرون ریاست طلبی است. جمعی حضرت رسول دارد خیلی عجیب. به عباس امویش فرمودن من الامارته این طلب تا وکل تیلی ها ریاست رو دنبال بری خدا رهات میکند. این طلبت شه او این تیلی ها. اما اگر آمد و شرایط فراهم شده، دیدی الان کار رو زمین مونده و شما شرایط شو داری و خدا کمکت میکند اون موقع. نکته دیگر اهل فن میگوین که اونایی که میخوان بیان تو سیر سلوک مشخص کنن جز کدوم یک از این چهار گروه هستن. گروه اول اونایی هستن که با علوم الهی سرکار دارن، اهل حدیث و مطالعه و بحثو هستن، بحثو عرفانی. و یک گروه دوم مثلا نه، اصلا جز علما نیستن ولی کشش قلبی زیادی دارن. ما داریم میبینیم طرف میگیم مثلا کفاش بوده ولی عارف، خیاط بوده عارف. گروه اول نه عالم بودن. میگه گروه اول تا عالمن یک مدتی برن عزلت انتخاب کنن، برن فاصله بگیرن. حالا عزلت هم معانی دارد. اصلی که میگه عزلت انتخاب کردن به خاطری که در میان مردم بلا، انسان بلا میبیند، بدبختی میبیند. یعنی الان میگه ما تو جامعه باشیم یا نه، تو جامعه الان هم باید خیلی جاشو نرفت. آقا فرمون جلسه ما رو دعوت میکنم بیدیم چرا بکنیم، چه خبره؟ مثلا حسدت به خاطر این که خیلی جلسات، خیلی رفتناش ما میبینیم دنیاست و هم از نوع منحط و ساقتش، تأیید ظالم، تأیید پوشش گذاشتن رو غلطکاری های قبلی طرف. من چکار کنم اونجا؟ اصلا عرصه رسولو کم نباشیم بریم چکار بکنم؟ اصلا چه خبر اونجا؟ اون گروه اول که اهل علم هستن مخصوصا این مدت هایی برن عزلت انتخاب کنن تو اذکار و برنامه، که البته میدونید که انبیام این دوران رو گذروندند. مگه حضرت رسول قاره هرا نمی رفت؟ مسئله بود دیگر. حضرت موسی مگه به کوه طور نمی رفت؟ اما گروه دوم که فقط از نظر قلبی علاقه ای دارن، اینها حتما دنبال یک استاد عالم برن، چون تو خیالات خودشون گیر میکنن، غرق میشن، ذهن فعال دیگه به خودش میسازن، خیالاتی میشن. اونا اصلا اونا باید دستشون تو دست یک عالم میباشن. یه داره چکار میکنه به خودت میبافی؟ خیلی از این چرندیاتی که به اسم عرفانی حرفا بیرون میاد، به خاطر که طرف اهلش نیست، حدیث ندیده، آیات عرفانی رو ندیده، نفهمیده. اون گروه اول که عالمند، برخایی که میگن میزنن زیاد براشون یک جلوهایی میکنن، حالا یک چیزه میفهمن مطابق علمه. اون گروه دوم خیلی عمیق وارد میشن. گروه سوم ایست که هم کشش های درونی دارند، هم عالمند. اینا خوبه. گروه چهارم نه، هر کار دلش میخواد میکنه، دنبال نفسش هم هستش و دنبال درس هم بیست، میخواد سر کلاس عرفان هم بنشینه. گروه چهارم میگن شما لطفا بریم کلاس اخلاق، ما لازم نیست بریم کلاس عرفان، بریم مواظب باشیم. میگن آقا ما اولیات اخلاقیات رو فعلا رعایت بکن. این تقسیم بندی رو گفتند و توصیه هم کردن اول مشخص کنیم. خیلی شعر هم گفتن: سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام. قبلش پس بگم سه چیز مانه: مال و جاه و معصیت. این موانع رو برداریم، خب حالا میخوام بریم سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام. حرف اضافی نزنیم، برمیگردیم به خود به متقین. همون اولین بحثش این بود که متقین هم اهل الفضائل، منطق هم از ثواب. اون جوری حرف بزنند، جوری حرف نزنند. جوع گرسنگی که خود حضرت هم دارد، در نامه 45 دارد که من اینقدر به بدنم گرسنگی بدم که اگر نان خالی پیدا کرد خیلی هم خوشحال باشد. این گرسنه بودن در حد شدیدش که مضر به بدن باشه توصیه نمی شود. و یکی که چون انسان بخوره تنبیه آزمایشاش هم اضافی داشته باشه، چربی و نمیدونم قند و فشار، این مشکل علایانه. خود گرسنه بودن یک تقسیم بندی از تو روایات که معده رو سه قسمت کنید: غذا، آب، هوایی. خوب یعنی مقداری که میتونی بخوری یک سوم بخور. وقتی سیر میشی نه، یک سوم. خیلی خوبه. سحر، خب سحر بیداری، خب خود خواب رو انسان درست کنه، دیر بخوابد باز دیر بیدار بشود، یا سیر سلوک نمیسازد. عزلت، از هر جلسه ای، هر تجمعی، هر نشستی که احساس میکنیم انسان چیزی گیرش نمیاد و بلکه اخلاق رفتارش هم به هم میریزد و ظلمانی میشه، باید فاصله بگیرد. و ذکر به دوام، دائم آدم خدا رو بیاد داشته باشد. شبها 50 قرآن انسان بخواند، ذاکر به حساب میاد، میتونه تا صبح بشه ذاکر. روزها ملایانه خدا رو حاضر ببیند. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را بکند کار تمام. یک خلاصه گیری کوچک: انسان غرورش رو بشکند، عجب نداشته باشد، اخلاق و رفتار نرم داشته باشد، عهد جهاد و مبارزه کبیر و اصغر و اکبر باشد، بله راه براش روشن می شود، نفس مطمئن نمی رسد، خدا رو راضی بکند. از آخرش هم بگیم رو قلبمون کار بکنیم، روی رضایت مردم راضی کنم، خدا را هم راضی کنم، مقام مطمئن نمیرسیم کم کم. عبدیل آغاز راه هست، باید ببینیم چطوری و چگونه. و این رو هم بگیم، سه مانه جلوی نور هست: مال و جاه و معصیت. باید این رو کنار بزنیم. پنج توصیه رو هم رعایت کنیم: سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام. اینجا واژه هایی در اینجا مثلا آمده، بحث برق له لامه که اونا اصطلاحا بحث نور و لمعان اینا رو برسن میکنن، بحث طمأنینه اونا دارند این حرفا رو. زعرفا خیلی آمدن اینجا ما نور دادن که اینجا بحث عرفانیه زیاده دارد، ولی باز هم تکرار میکنم، عرفان نهج البلاغه، بقیه راه رو بلد نیستند و نرفتند و خطا دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.